ساعت 23 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. 201 نماینده قصد دارند در طرحی دولت را موظف به پیگیری خسارات آمریکا علیه ایران کنند. آمریکا از ایران خواست رهبران زندانی بهایی و دیگر زندانیان عقیدتی را فوراً آزاد کند. و سائقه در بنگلادش بیش از 50 تن را کشت. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. ابراهیم کارخانه‌ای نماینده همدان در مجلس روز شنبه در گفتگوی با خبرگزاری‌های داخلی ایران گفته است یک طرح دو فوریتی که الزام دولت به پیگیری خسارات آمریکا علیه ایران نام دارد با امضای 201 نماینده در جلسه علنی روز یک شنبه مجلس ارائه خواهد شد. حمایت از ساقط کردن دولت مصدق در 28 مرداد ماه سال 32، کودتای نوژه، جنگ ایران و عراق و حمله به سکوهای نفتی ایران در زمان جنگ از جمله مواردی است که نمایندگان مجلس آمریکا را متهم معرفی کردند و خواستار دریافت غرامت از این کشور شدند. دولت عالی دیوان عالی آمریکا اول اردیبهشت ماه سال جاری حکم داد 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران را به خانواده‌های قربانیان آمریکایی در چند عملیات تروریستی مرتبط با تهران از جمله بمب‌گذاری‌های سال 1983 میلادی در مقر تفنگداران دریایی ایالات متحده و سربازان فرانسوی در بیروت پایتخت لبنان بپردازند. آمریکا از جمهوری اسلامی ایران خواسته است فوراً رهبران زندانی بهائیان و دیگر زندانیان به توصیف این کشور عقیدتی را آزاد کند. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این خواست را در بیانیه‌ای که روز شنبه در 8 سال روز بازداشت رهبران بهائی منتشر شد بیان کرد. 7 رهبر بهائی ایران 8 سال پیش بازداشت و به اتهام جاسوسی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران محکوم به زندان شدند. بنابر گزارش‌ها حکم 20 سال حبس در دادگاه بدوی در مرحله تجدید نظر به 10 سال حبس کاهش یافته است. بیانیه وزارت خارجه آمریکا همچنین از ایران خواسته است که قوانین خود را مراعات کند و به تعهدات بین‌المللی که آزادی بیان، دین، عقیده و تجمع برای همه شهروندان را تضمین می‌کند، پایبند باشد. دبیر مسابقه بین‌المللی کاریکاتور هولوکاست ایران گفته است قصد برگزاری این رقابت انکار قتل عام یهودیان به دست حزب نازی آلمان در دوران جنگ جهانی دوم نیست. مسعود شجاعی طباطبایی این گفته‌ها را روز شنبه همزمان با آغاز این مسابقه بر زبان آورده و گفته است هدف از رقابت انکار یا اثبات چیزی نیست. حدود 150 کاریکاتور از 50 کشور جهان از جمله ترکیه، فرانسه و یمن برای این مسابقه ارسال شده است. کاریکاتورها به آنچه استفاده اسرائیل از هولوکاست برای پوشاندن مسئله فلسطینیان به شما می‌آورند نگاه انتقادی دارند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران چند بار در دوران زمامداری خود کشته شدن حدود 6 میلیون یهودی را در اروپا در دوران جنگ جهانی دوم زیر سوال برده بود. روز جمعه و شنبه در بنگلادش بیش از 50 تن بر اثر رعد و برق کشته شدند. بیشتر قربانیان روستاییانی بودند که انگام کشت و کار مورد اصابت صاعقه قرار گرفتند. تعداد زیادی هم مجروح شدند. از حوالی آغاز بهار تا کنون رعد و برق 90 تن را در بنگلادش کشته است. در سال گذشته هم 51 نفر در این کشور تومه رعد و برق شدند. به باور برخی کارشناسان افزایش درجه حرارت، نابود شدن جنگل‌ها بر اثر گسترش کشاورزی یا شهرنشینی و دیگر عوامل انسانی مثل افزایش استفاده از تلفن موبایل از علل عمده تلفات سائقه محسوب می شود. چند بمبگذار انتحاری با حمله به یک مجتمع اقامتی دولتی در حاشیه شهر فلوجه در استان الانبار عراق دست کم 6 نفر را کشتند. این حمله صبح روز شنبه در شهرک آمریه فلوجه روی داد و در جریان آن دست کم 14 نفر که جلیقه‌های انفجاری پوشیده بودند و وارد یک مجتمع تحت کنترل دولت شدند. فرمانده پلیس این مجتمع گفته است که برخی از مهاجمان خود را منفجر کردند و برخی با نیروهای امنیتی درگیر شدند. و حزب الله لبنان در بیانیه ای عامل مرگ مصطفی بدرالدین از فرماندهان نظامی این گروه را گروه‌های مسلح مخالف حکومت سوریه معرفی کرد. در بیانیه‌ای که روز شنبه از طرف این گروه منتشر شده، علت مرگ آقای بدرالدین آتش توپخانه گروه‌هایی خوانده شده که تکفیری توصیف شدند. گروه‌های تکفیری در ادبیات حزب الله و جمهوری اسلامی ایران به شبه نظامیان اسلامگرای مخالف حکومت سوریه گفته می‌شود. در ادامه تکرار برنامه هفتگی دریچه رو میتونید بشنوید و میتونید همراه بشید با مهتاب وحیدی‌راد تا حدود 10 دقیقه آینده. بعد از این برنامه هم امیدواریم که همچنان بتونید با رادیو فردا بمونید.
برای حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه عفو بین الملل خواستار توقف حکم اعدام علیرضا تاجیکی مجرم زیر 18 سال شد. نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی که یک ماه پیش در ایران بازداشت شده، از علت بازداشت او خبری در دست نیست. و خانواده محمد صدیق کبودوند روزنامه‌نگار اهل کردستان میگویند او در اعتراض به پرونده سازی و تشدید فشارها در زندان دست به اعتصاب قضا زده است. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای از مقام های ایران خواستار لغو فوری حکم اعدام علیرضا تاجیکی، جوان 19 ساله ایرانی شد. در این بیانیه آمده که اتهام علیرضا تاجیکی قتل و لوات به عنف اعلام شده، در حالی که به گفته عفو بین الملل او در زمان ارتکاب جرم تنها 15 سال داشته و روند دادرسیش هم ناعادلانه بوده است. این نهاد مدافع حقوق بشر تأکید کرده است که اعدام علیرضا تاجیکی تعهدات ایران را در چارچوب کنوانسیون حقوق کودک نقض می‌کند. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین‌الملل، در این باره می‌گوید:
رأی صادر شده از دادگاه کیفری استان فارس که به دست عفو بین‌الملل رسیده، فاقد هر گونه مدرک و دلیلی علیه علیرضا و تماماً بر اساس اعترافاتی که علیرضا در 15 روز اول بازداشتش در آگاهی داده صادر شده و علیرضا بارها گفته که این اعترافات رو تحت شکنجه‌های فیزیکی مثل ضرب و شتم شدید، شلاق و آویزون شدن از دست و پا داده. صدور حکم اعدام علیه افرادی که در زمان جرم زیر 18 سال داشتن در همه شرایط و صرف نظر از جرم صورت گرفته مطلقاً ممنوعه، ولی اصرار مقامات قضایی ایران برای اجرای اعدام این نوجوان تلخ‌تر و وحشتناک‌تر هم هست وقتی که تحقیقات ناقص در این پرونده و بی‌توجهی محض قضات استانی و دیوان عالی کشور رو به شکنجه یک کودک 15 ساله مشاهده می‌کنیم.
درباره درخواست عفو بین‌الملل روی لغو حکم اعدام علیرضا تاجیکی مجرم زیر 18 سال، شماری از مخاطبان رادیو فردا هم برای ما پیام‌هایی فرستادند، از جمله مخاطبی با نام بهروز که در کامنتی نوشته: جرمی که این جوان مرتکب شده قابل گذشت نیست، باید خود را جای خانواده مقتول قرار دهند و ببینند اگر جای آنها بودند چه تصمیمی می گرفتند. اما کاربر دیگری با نام نامسلمان در کامنتی نوشته: اکثر کارشناسان جنایی جهان معتقدند که اعدام مجرمان تأثیر منفی دارد و جرم و جنایت و از همه مهمتر خشونت را در جامعه افزایش می دهد. ایران یکی از معدود کشورهایی است که به گفته عفو بین الملل همچنان به اعدام مجرمان زیر 18 سال ادامه می‌دهد. به گفته این نهاد مدافع حقوق بشر، هم‌اکنون 10 مجرم نوجوان در انتظار اجرای حکم اعدامشان در زندان‌های ایران به سر می‌برند. رها بحرینی:
ایران جز آخرین کشورها در جهانه که همچنان افراد رو به دلیل ارتکاب جرم در سن نوجوانی به اعدام محکوم می‌کنه و این به معنی لگدمال کردن حقوق اطفال و تمام تعهداتیه که ایران داوطلبانه با عضویت در کمیسیون حقوق کودک اونها رو بیش از دو دهه است که پذیرفته.
اما علاوه بر اعدام مجرمان زیر 18 سال، ایران دومین کشور جهان از نظر شمار بالای اعدام در جهان است و سال گذشته میلادی هم حدود 1000 تن در ایران اعدام شدند، رقمی که به گفته عفو بین الملل رکوردی جدید محسوب می شود. اما با وجود انتقادهای جهانی از شمار اعدام‌ها در ایران، هفته گذشته هم دست کم 5 نفر در کرمانشاه، میناب، مشهد و اردبیل اعدام شدند با جرایمی همچون قتل و قاچاق مواد مخدر. نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی که با فرزند 22 ماهش به ایران سفر کرده بود، روز 15 فروردین ماه توسط ماموران سپاه پاسداران در فرودگاه بازداشت شده و به مکانی نامعلوم در استان کرمان منتقل شده است. از علت بازداشت او خبری در دست نیست. نازنین زاغری در بریتانیا با بنیاد تامسون رویترز همکاری داشته که به گفته این بنیاد کار او هیچ ارتباطی با ایران نداشته است. ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری در بریتانیا، میگوید تلاش‌های خانواده و دولت بریتانیا برای اطلاع از وضعیت همسرش تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است.
او برای تعطیلات نوروز به ایران رفته بود. او سعی می‌کرد که هر سال برای نوروز به ایران برود. برای خانواده‌اش بسیار سخت بود که ویزا بگیرند و به اینجا بیایند. او در فرودگاه امام خمینی بازداشت شده است و سفرش هم به تهران بود. اینکه چرا به کرمان بردند نمی‌دانم. او در ایران سال‌هاست که کار نکرده بود و کار کنونیش با بنیاد تامسون رویترز هم ارتباطی با ایران نداشت. تنها ارتباطی که بین همسرم و کرمان است این است که او در زمان زلزله بم بیش از 10 سال پیش با صلیب سرخ جهانی کار میکرده. این تنها ارتباط با این شهر است که من از آن اطلاع دارم و هیچ دلیلی نمیبینم که چرا باید او را به کرمان منتقل کرده باشند که فاصله بسیار زیادی به خانوادهش دارد.
یکی از مخاطبان رادیو فردا با نام مستعار در کامنتی نوشته همه هموطنان دو تابعیتی از نظر جمهوری اسلامی جاسوس بیگانه هستند. مخاطب دیگری هم با نام کاربری معلم گفته تمام ایرانیان بدانند که داشتن دو تابعیت غیر قانونی است و اگر دادستان بخواهد می تواند فرد را بازداشت کند. اما برخی دیگر از مخاطبان رادیو فردا از جمله کاربرانی با نامهای آرش و نام مستعار از ماموران سپاه برای بازداشت نازنین زاغری تشکر کردند و او را جاسوس خطاب کردند. خانواده محمد صدیق کبودوند، روزنامه‌نگار اهل استان کردستان، میگویند او در زندان دست به اعتصاب قضا زده است. این روزنامه‌نگار که از 9 سال پیش زندانی است، به اتهام تبلیغ علیه نظام، تأسیس سازمان حقوق بشر کردستان و تشویش اذهان عمومی از طریق چاپ مطلبی در هفته‌نامه پیام مردم، در دادگاه انقلاب سنندج به 10.5 سال زندان محکوم شده است. پریناز حسنی، همسر محمد صدیق کبودوند، میگوید دلیل اعتصاب قضای همسرش پرونده سازی و تشدید فشارها علیه اوست.
آقای کبودوند از یک شنبه به بعد دست به اعتصاب قضا زدن و علتش هم این بوده که قبل از عید شروع شده به پرونده سازی در مورد ایشون. یعنی 3 بار ایشونو به دادسرای اوین احضار کردن و هر بار یه اتهام جدید رو بهشون وارد کردن. اتهامایی هم که وارد شده، دفعه اول بهشون گفتن که استناد شده به ارسال پیام شادباش آقای کبودوند برای کوبانی یا درخواست صلح ترکیه با کردا. دفعه دوم گفتن که تبدیل علیه نظامه. دفعه سوم هم که حالا رساله آقای کبودوند پایان نامه‌شون هنوز آماده نشده، ولی باز کرد گفته که شما پیام پایان نامه دانشگاهتون در مورد نقض حقوق زندانیان در ایرانه. به همچین چیزی اصلا صحت نداشته. پایان نامه آقای کبودوند هنوزشون آماده نشده. اگر آماده بشه در مورد ترکیه و اقلیت هاست. اینا همه فشارهایی بوده که روی آقای کبودوند بوده. الان بعد از 9 سال باز دارن پرونده سازی میکنن. حتی بازجو بهشون میگه که وزارت اطلاع از ما خواسته که آقای کبودوند رو به دورترین نقطه جنوب کشور تبعیدشون کنیم.
برخی وبسایت‌های منتقد حکومت ایران از جمله وبسایت کلمه و سهام نیوز از محکومیت مجید مقدم، فعال مدنی، در دادگاه تجدید نظر به 3 سال زندان خبر دادند. او که در دادگاه بدوی به 6 سال زندان محکوم شده بود، اتهامش اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر ایران عنوان شده است. و در هفته‌ای که گذشت 2 تن از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران آزاد شدند. کیوان مهرگان، روزنامه‌نگار و مستندساز، که پس از حدود 9 ماه آزاد شد، و محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران هم که در پی 22 روز اعتصاب قضا در زندان به بیمارستان منتقل شده بود، پس از ترخیص از بیمارستان آزاد شد.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042022112121. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.